گفته میشه که حمله نظامی صدام به ایران به دلیل سخنان تحریک‌آمیز مسئولین ایرانی بوده. به این ترتیب حمله نظامی صدام به ایران مشروع بوده و ایران مقصره. نظر شما چیه؟
اگر ما میکروفون و تریبون تحلیل رو دست دشمن بدیم، اون در جریان کربلا هم میگه که مقصر امام حسین علیه السلام بوده، چون باید بیعت میکرد تا جنگی اتفاق نیفته.
خب ما اینجا حرفای میزدیم، صدور انقلاب و جمهوری اسلامی عراق و اینها.
من یه پاسخ خیلی ساده اول میدم، بعد یه کمی اون بحث رو کالبد شکافی میکنیم. حمله صدام به کویت تأثیر چی بوده؟ آیا مسئولین کویتی به صدام مثلا حرفی زده بودن؟ آیا گفته بودن بالا چشمت ابروه؟ یا نه در طول سالهای جنگ صدام علیه ملت ایران مرتب پول و امکانات بهش میدادن؟
خیلی همراهی داشت کویت،
بندر خودش رو در اختیار اون قرار داده بود، پول میداد، امکانات میداد، اصلا همه چی در اختیارش قرار میدادن، نه فقط کویت.
بله،
همه این کشورهایی که به هر حال هوادارش بودن دور و برش، اینا همه اکثرا داشتن بهش پول میدادن. یعنی از کشورهای عربی یکی دوتا کشور بودن که در کنار صدام نبودن دیگه، که سوریه مثلا بود که از اول تا آخر در کنار ایران موند و با صدام همراهی نکرد، و مثلا یکی دو تایی دیگه تا یه حدی مثلا، بقیه که همه داشتن یا سرباز میدادن بهش، یا پول میدادن بهش، یا امکانات میدادن، یا فضای رسانه‌ای داشتن، یا بنادرشون رو در اختیارش قرار میدادن. خب پس دلیل حمله صدام به کویت چیه؟ جز توسعه طلبیه، جز تجاوز طلبیه، جز اینه که اصلا صدام اینجوری بود، اصلا مدل سیستم صدام اینطوری بود،
دیکتاتورام دفعه همینجوری فهمیدی،
وقتی که تحلیل میکردی من باید قدرتمند بشم، چه بشم، فلان بشم، تحلیلش این بود که الان اگه به کویت حمله کنه میتونه کویت رو تصرف بکنه دیگه، براش رفاقت و دوستی و نمیدونم حمایت کویت معنا نداشت. حمله کرد و اونجا رو گرفت. اما پاسخ یکمی تفصیلی تر، ببین ما در اول انقلاب در چه شرایطی هستیم؟ آیا ما در یک شرایطی هستیم که اصلا اگر حتی بخواهیم بتوانیم به یک کشور دیگری حمله بکنیم؟ یک کشوری که تازه انقلاب کرده، یک کشوری که ارتشش تقریبا فرو پاشیده، سران ارتشش فرار کردن رفتن کشورهای دیگه، مسئولین کشور در اثر انقلاب فرار کردن رفتن، یک کشوری که درگیر مسائل داخلی خودشه، درگیر نظم داخلی خودشه، اصلا بحثش اینه که تو شهرهاش نظم برقرار بکنه، درگیر ترورها هست، درگیر درگیری های میان جریانایی که اینا سمخواهی میکنند، کرسی میخوان، امکانات میخوان، قدرت میخوان، و اگرم بهشون قدرت داده نشه یا کم داده بشه از اسلحه استفاده میکنند. خب همینایی که بعدن رفتن اتفاقا با آغوش صدام و در کنار صدام قرار گرفتن، رجوی ها، منافقین، خب اینا پا شدن رفتن اصلا در کنار صدام قرار گرفتن. پس ببینید مسئله اگه یه ذره، یعنی اصلا میخوام بگم اونقدر هم پیچیده نیست، یک کشوری که تازه درش انقلاب اتفاق افتاده اصلا در شرایط حمله نیست. علاوه بر این اگر ما واقعا دنبال حمله به عراق می بودیم، یا مثلا میخواستیم که با زور مثلا انقلابمون رو صادر بکنیم از اینجور چیزها، خب وقتی که صدام حمله کرد به کشور ما لاقل یه نیمچه آمادگی باید می داشتیم دیگه، اینکه اون بتونه بیاد هر فرودگاهی رو که دوست داره بمباران بکنه، ارزم بزرگ شما، تا هر جا که دلش میخواد بیاد اشغال بکنه شهرهای مختلف. بعد هم که خب رئیس جمهور وقتی تزی داشت که نه اشغال نداره، ما زمین میدهیم زمان میگیریم، اب نداره، حالا بذار بیاد صدام، ما بعدن فرصت داریم که مثلا بیرونش بکنیم. چه این که بعدن بعد از مدتی که بسیج و سپاه و ارتش خودشون رو جمع جور کردن، بسیج شکل گرفت، مردم سازماندهی شدن توسط سپاه، آموزش هایی دیدن، یه امکاناتی در اختیار سپاه قرار گرفت و امثال اینها، و ارتش یه سر و سامانی مثلا پیدا کرد، دیگه عراق کنترل شد و نتونست به پیشروی های خودش ادامه بده و ایران تونست با عملیات های بزرگی خاک خودش رو، خاک ایران عزیز رو از دست بعثی ها نجات بده. بنابراین اگر ما نگاه کنیم ببینیم که این با خوی صدام دمساز هست، که صدام با وقوع انقلاب در ایران یه تحلیلی داشت. تحلیلش این بود که الان ارتش ایران از هم فرو پاشیده، ایران نیروی مسلح دیگری هم که نداره که بخواد ازش دفاع بکنه، ابرقدرت ها هم که از ایران دور شدن، چون شعار مردم ایران چی بود؟ شعارشون این بود که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه آمریکا دیگه از ایران دفاع میکنه، نه شوروی از ایران دفاع میکنه، بلکه هر دو پشت سر صدام قرار گرفتن. یعنی هم شوروی ها هم آمریکایی ها هم ارتجاع منطقه، اینا همه پشت سر صدام قرار گرفتن. صدام دید بهترین موقعیت برای اینکه به ایران حمله بکنه، و حالا به فرض تا تهران هم مثلا نیاد، ولی حداقلش اینه که یه استان نفت خیز ایران رو در اختیار میگیره و میتونه تبدیل بشه مثلا به قدرت منطقه و اون خوابها و رویاهایی که برای خودش دیده بود. بنابراین به هر شکلی که تحلیل بشه، که حالا من یکی دو تا تحلیل به اصطلاح عمومی تر رو عرض کردم، اصلا ایران در شرایطی نیست که بخواد مثلا عراق رو تهدید بکنه، یا به فرض تهدیدی بکنه براش مشکلی مثلا بخواد درست بشه، و اصلا در یک همچین فضایی نبود. بله، انقلاب ها وقتی در یک کشور اتفاق می افتن یه پژواک های غیر ارادی دارند. یعنی این طبیعیه که وقتی در یک کشور یه انقلابی اتفاق می افته
یه تأثیراتی
روی کشورهای دیگه میگذاره. این تأثیرات نظامی نیست، تأثیرات محتواییه. به هر حال میگیم در همسایگی شما اگه کسی مثلا بنایی میکنه، یه گرد و خاکش یه خوردن بیاد سمت شما، مثلا اگه غذا میپزه نمیدونم یه بوی غذایی سمت شما هم میاد و سر و صدا کنه، سر و صداش این برم میاد. حالا همسایه ها اینطوری، یعنی کشوری در همسایگی کشورهای توسعه یافته باشه، در همسایگی کشورهای امن باشه، از اونجا پیشرفت و امنیت و اینها بهش سرازیر میشه، و اگر هم در جوار کشورهای بحرانخیز باشه، بحران از اونجا منتقل میشه به همسایه. و متاسفانه حضور صدام در رأس قدرت و خوی و روحیه‌ای که صدام داشت، خب این باعث شد که هم ملت عراق رو به زحمت بندازه، هم ملت شریف و عزیز ایران رو به زحمت بندازه، و البته این یک محکی بود برای جوانان ایرانی و مردم ایران که 8 سال محکم وایستادن، ولی اجازه ندادن که یک وجب از خاک عزیز ایران در اختیار دشمن قرار بگیره. این حالا شما مقایسه بکنید با 3-4 سال قبلش، یعنی در دوره پهلوی، که پهلوی خیلی همچین راحت اصلا نه تنها بحرین رو از دست دادن، بلکه عجیب اینه که شاه ایران پیام تبریک هم میفرسته برای نیروهایی که بحرین رو از ایران جدا کردن و جز اولین کشورهایی که استقلال بحرین رو به رسمیت میشناسه. و تمام اینا، یعنی شما این همطور برید پادشاهان قبلی نگاه بکنید، اینا هر کدوم یه بخشی از ایران رو میدونید دیگه. فلات ایران که 2 میلیون و حدوداً 600 هزار کیلومتر هست، الان ما 1,600,000 کیلومتر هستیم. یعنی 1 میلیون کیلومتر مربع از این فلات تو دوره قاجاری و پهلوی کم شده، و اینها مصیبت هایی بوده که از سوی این نظام های استبدادی و وابسته متوجه ایران شده. نه به هر حال به فرضم امروز هست دیگه در عرف بین الملل دنیا، یک کشوری که به کشوری مثلا یه حرفی میزنه او هم یه حرفی میزنه، این یه چیزی زبانی میگه اونم زبانی یه چیزی میگه دیگه، این یه سفیرش رو احضار میکنه مثلا اونم یه سفیر احضار میکنه، دیپلماتی اخراج میکنه اونم یه دیپلماتی اخراج میکنه، این در عرف بین الملل نیست به فرض میگم ها، که یک مسئول یه کشوری کشور دیگر رو مثلا تهدید بکنه بعد اون لشکر اعزام بکنه بگه چون تو تهدید کردی پس من به شما حمله میکنم پس حق با منه، از این همچین چیزی در عرف حقوق بین الملل اصلا معنا نداره. اینم اضافه بکنم که خب بعد هم که البته مستحضری دیگه سازمان ملل هم قصه رو خب بررسی کرد و عراق رو و صدام رو به عنوان متجاوز اعلام کردن دیگه، یعنی میخوام بگم بعد هم بررسی های حقوقی سازمان ملل هم که همین نتیجه رو بیان کرد.